هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. از شتون بخیر. به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد، امروز پنجشنبه 30 شهریور 1402، خیلی خوش آمدید. در یک مجله 8 ساعته انشاءالله تا حوالی ساعت 22 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما خواهیم بود. ضمن اینکه مثل همیشه شماره پیامکی 30036 37، پل ارتباطی شما با ما در پخش. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت، و به اتفاق این همکاران در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده امروز پویا نعمینیان. هماهنگ پخش مرتضی نظری. صدابردار محمد جهرخویی. با تشکر از سیما معصومی را در واحد ارتباطات امروز شیما شکو. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید و مجموع برنامه‌هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه مورد لذت و استفادهتون قرار بگیره. اما فرصتی است تا به اتفاق نگاهی داشته باشیم و فهرست و زمان پخش برنامه‌های امروز و امشب در این نوبت تا لحظات دیگر شنونده مستند نوآوران خواهید بود. 14:30 پرونده تقدیم حضور شما خواهد شد. کاربلد عنوان برنامه است که راست ساعت 15 خواهید شنید. آن روی سکه 15:50 تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد. شنونده برنامه بارکود ساعت 16:05 خواهید بود. راه پیشرفت عنوان میان برنامه است که 16:55 تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 17:05 کلاه سایبری رو خواهید شنید. همکارانم از معاونت سیاسی راست ساعت 17:30 اخبار رو به اطلاع شما خواهند رسوند. همکاران پرتلاشم در برنامه شنیدنی عصرانه کاری ساعت 18 در خدمت شما خواهند بود و ساعت 20 هم مثل همیشه شنونده مسابقه 20 خواهید بود. 21:05 حسن ختام برنامه های امروز و امشب در این نوبت کنکاش خواهد بود. ضمن قدردانی از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم تا الان شنونده مستند نوآوران باشید.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
حکایت کار و کوشش و روایت رسیدن نوآوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب، امیدوارم سلامت باشید دوستان عزیز در هر جای ایران که هستید، با ما همراه باشید. شاهو شکیبایی هستم، با افتخار از استان کردستان. میخوایم با هم بریم یه سری بزنیم به یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی دهکلان. بله، رسیدیم به شهرک صنعتی دهکلان و ورودی کارخانه لاستیک استان کردستان که با ما همراه باشین تو این واحد تولید. در خدمت مدیریت محترم این مجموعه که بهشون زحمت داده. قربون عزیز، سلام و ادب، خسته نباشید.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خیلی خوش آمدین به بزرگترین تولید کننده تایر رادیال سواری کشور. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
من مفاخری هستم و از حدود 11 سال پیش مشغول به فعالیت بودم. حدود یک سالم هست که در سمت مدیریت شرکت در خدمت مجموعه هستم.
ان شاءالله که تنتون سالم باشه. و حال کارخانه لاستیک استان کردستان هم بحث اشتغالزای خوبی کرده، هم و حال یه قدرتی هستش تو منطقه لیلاق، به زبان کردی لیلاق میگن دیگه.
بله بله، اینجا محدوده لیلاق در اصطلاح بهش اطلاق میشه. طرح توسعه‌ای در استان کردستان مسبب شد که اجرا بشه. از سال 1389 فعالیت‌های پروژه برای احداث این کارخانه شروع شد. در سال 1392 طرح تولیدی شد، با ظرفیت محدودی شروع به تولید نمود و در سال 1396 طرح به بهره برداری کامل رسید و خوشبختانه طی 4 سال گذشته با تولید بالغ بر 38000 تن انواع تایر در گروه محصول رادیال سواری SUV و ون و LTR توانسته است که 25% از تولید کشور در این گروه محصول رو به خودش اختصاص بده. از نظر جایگاه در صنعت استان کردستان و سرانه اشتغال صنعتی استان هم حائز اهمیت است. بزرگترین و پراشتغالترین واحد صنعتی استان کردستان هست که با ایجاد اشتغال مستقیم برای بالغ بر 950 نفر از نیروهای انسانی و بومی استان کردستان نقش بسزایی داشته باشه در ایجاد اشتغال پایدار و مستقیم.
خدا رو شکر. خدا اگه اجازه بدید ما سری تو واحد بزنیم، در ادامه برنامه میام خدمتتون.
پخش میکنم در خدمت شما.
ایرانی آباد، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
چهارسال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلماً به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگر به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شما خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم. لا 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 لا.
برای ایران، برای ایرانی آباد.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم، چون دوست دارم
کالای ایرانی مصرف کنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
پیشرفت میکنه که مردمش بخواد، مردمش بخواد، مردمش بخواد.
در خدمت جناب مهندس رحمانی هستیم در حوزه تولید و بهره برداری، بیشتر با این حوزه آشنا بشیم و بهشون زحمت بدیم. سلامی دوباره خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشی. این خط تولیدی که هست از اینجا تا پایان به حال مسیر طولانی است و زحمتی که این دوستان میکشند و به حال تا این مواد خامی که به لاستیک تبدیل میشه.
بله، عرض کنم خدمت شما به عنوان جدیدترین و پیشرفته ترین کارخانه تولید تایر در ایران در شهرک صنعتی دهبلند در استان کردستان واقع. این کارخانه با اشتغال بیش از 900 نفر به صورت مستقیم، تولیدی در حدود روزانه 16000 حلقه بالغ بر 115 تن انجام میده. خط تولید ما به صورت 24 ساعته در 3 شیفت هست و از انبار مواد اولیه شروع میشه، در 5 مرحله تولید به اتمام میرسه و نهایتاً محصول تولیدی وارد انبار محصول میشه.
خیلی هم عالی، شکر خدا، اشتغالزای خوبی هم شده اینجا.
بله الحمدلله، بیش از 900 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستن.
سلامت باشید. ما سر یه بها اجازه هست مسیر طولانی از سری واحد خط تولید بزنیم یا
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
شکرم. دوستان عزیز، خط تولید لاستیک در خدمت این برادر عزیزمون که داشت زحمت میکشه، ما هم اومدیم یکم بالاتر به خاطر سر و صدای زیاد. بابا سلامی دوباره، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم، خدمتتون عرض میکنم، خدمتتون خوش اومدین در خدمتم.
سلامت باشی، خودتون معرفی بفرمایید.
امید زمیری هستم از تولید بمبوری.
سلامت باشید. چند سال اینجا مشغول کاریم؟
حالا 8 سال.
8 سال. کدوم قسمتی داری شما؟
ما اختلاطیم، سالن اختلاط.
اختلاط. اونجا چیکار می‌کنی؟
تولید مواد اولیه است.
مواد اولیه. همین ورودی دیگه، درسته؟
بله بله.
کارتون سالم باشه. کارتون سخته یا نه؟
والا دیگه سختی های خودشو داره.
بله، چند نفر اینجا کار مشغول کاریم؟ این قسمت شما.
قسمت نزدیک 73-74 نفر.
73. ان شاء الله کارتون سالم باشه.
ممنونم.
اولین بخش جاییه که انبار مجموعه است. خب هر کدوم از این شرکت‌ها برای تولید روزانه‌شون باید یه بخش انبار داشته باشن. یه نگاهی بندازیم توی انبار چه موادی رو داریم می‌بینیم. خب یکم توضیح بدم. اولش هر تایری حدوداً 46 مواد اولیه داره که حالا با همدیگه یه نگاهی بهشون می‌ندازیم. مثلا کاوچو هستش، کاوچوهای طبیعی هستن که از درخت گرفته میشه، درخت‌های استوایی که وارداتی هم هستن. کاوچوهای مصنوعی رو داریم میبینیم که حالا یه بخششون هم تولید پتروشیمیا و کار خودمونه. بعد میایم داخل، سیم و نخ رو داریم میبینیم توی این بخش انبار که در کنار همدیگه هستن. پس شما اگر بخواید بدونید اینجوریه که حدوداً 46 مواد اولیه‌ای که توی لاستیک هست خیلی بخشای زیادی داره، یه سریشون پتروشیمی، یه سریشون هم حتی حدود 65% اینها وارداتی هستن که ما داریم اینجا توی حالا کارخونه‌های مختلف می‌بینیم. یه بخش زیادی از مواد اولیه‌ای که حالا در تایرهای خودرو می‌بینیم دوده تشکیل میده، که یه نکته هم اینجا بهتون بگم باحاله. فکر نکنید درصد اختلاط اینا با هم دیگه برای تولید همه تایرها یکی هست. بر اساس فرمولی که برای هر تایری به دست اومده ممکنه یک دوده استفاده بشه، ممکنه یه مقداری مثلا کاوچو باشه و اینا همه با هم دیگه میتونه متفاوت باشه، که اینا دیگه آمار محرمانه هر شرکته. به جز سیم و نخ و دوده و کاوچو اینها، یک عالمه مواد دیگه شیمیایی هستش که حالا برای شتاب دهنده پختشه، محافظت کننده از تایره، و حالا هر کدومش یه خاصیتی داره که برای تولید یک تایر مورد نیاز. بهتون گفتم که این مواد شیمیایی حالا قراره با یه درصدی، یعنی هر کدومشون یه وزن معینی دارن، توی همه تایرها یکسان نیست. برای هر تایر ممکنه 10 گرم یه چیزی بیشتر و 5 گرم یه چیزی کمتر با هم قاطی بشه. برای اینکه این کار دقیق و اصولی انجام بشه بهتره که دخالت دست انسان نباشه. یه وقتی 5 گرم من اینو بیشتر بریزم اینجا ممکنه کل سیستم رو بزنم به هم دیگه. به صورت کاملا مکانیزه تمام مواد شیمیایی اینجا هست و توی بخش‌های مختلف میره و با هم دیگه توی وزن‌های مشخص که کاملا دقیق هست توی این کیسه‌های پلاستیکی جمع میشه، یک کیسه پلاستیکی میره، مشخصه برای کدوم آمیزه قاطی میشه اون مواد اولیه شیمیایی که باید باشه. حالا هر کدومشون یه میزان گرمی دارن. این دستگاه کاملا دقیقه و اصلا خطا نداره. تنها شرکتی که الان در حال حاضر داره از این دستگاه استفاده میکنه برای اختلاط مواد شیمیاییش و توزیع مواد شیمیاییش کردستانه و ما در جای دیگه از کشور نمیبینیم این رو. این خطا رو صفر میکنه. این که کاربر بخواد اینها رو با هم قاطع بکنه قطعا یه ذریب خطایی داره.
مسیری که ما اومدیم، حالا بحث انبار بود یا خط تولیدی که ما سری بهش زدیم، نتونستیم به حال بیشتر این مسیر رو با عزیزانی که اینجا دارن زحمت میکشن، جوانانی که مال استان کردستان هستن و همشون بومی این استان و به حال اشتغالزایی خوبی شده، شکر خدا و خدمت جناب مهندس مفاخری رسیدیم در ادامه برنامه. ماشاءالله چه اشتغالزایی جناب. بهتون تبریک میگم. خواهش
میکنم. سلامت باشین. خب این واحد تونسته خدا رو شکر این اشتغال رو برای جوانان عزیز استان کردستان فراهم بکنه و جوانان متخصص با دانش و با انگیزه بالا در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند و الحمدلله که این فرصت ایجاد شده. میگین سنی ما 29 سال هست که خب نشان میده که در همه رده ها اهمیت داده شده به جوانگرایی و سپردن مسئولیت به افراد جوان با دانش و با انگیزه.
شکر خدا. مهندس برنامه تون رها برای آینده چی هستش؟ میخوای توسعه بدید؟
بله خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه طی 3 سال گذشته سقف تولید محقق شده و برای فاز توسعه برنامه ریزی شد، از سال گذشته طرح توسعه در دست اقدام قرار گرفت، طرح امکان سنجی تهیه شد و خدا رو شکر این خبر خوش رو خدمت شنوندگان شما عرض کنم که برنامه توسعه برای رسیدن به ظرفیت 50,000 تن تولید در سال تهیه شده، طرح امکان سنجی تهیه شده، به دو فاز تقسیم شده. در فاز اول با ایجاد ظرفیت 4,000 تن برای افزایش اشتغال به تعداد 80 نفر اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد. در فاز دوم هم با اجرای فاز توسعه 10,000 تن ظرفیت تولید اضافه خواهد شد که در اون مرحله هم 200 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد و پیمانکار اجرای سوله ها و تأسیسات و ساختمان های تولیدی انتخاب شده، از ابتدای ماه بعد میاد و فعالیت اجرایی خودش رو شروع خواهد کرد. ماشینالات مورد نیاز هم سفارش گذاری شده که در یک بازه 8 ماهه ما بتوانیم انشالله این طرح اول رو، فاز اول رو به سرانجام برسونیم. برای فاز بعدی نیازمند حمایت مسئولین محترم استانی و سرمایه گذار عزیز هستیم که بتوانیم این فاز توسعه رو تمام و کمال اجرا کنیم
انشالله. فقط این که به نظر شما حالا تو حوزه کاری خودتون چه کاری باید انجام بدیم تا بتونیم این تورم رو مهار کنیم؟
تورم حقیقتش با افزایش تولید، بهبود شبکه توزیع در کل کشور، حذف واسطه و دلالی های نامناسب و بیجا در فرآیند توزیع و فروش کالا و خدمات میتونه کمک بسیار زیادی بکنه. در همین راستا طی 4 ماه گذشته اقدام به فروش اینترنتی محصولات خودش کرده که واسطه ها و برخی دلالی هایی که خب به ناحق موجب افزایش قیمت تایر در کشور شدن رو قطع کنه و محصول به صورت مستقیم به دست مصرف کننده نهایی برسه. به نظرم حذف واسطه ها و دلالی هایی که در این مرحله توزیع اتفاق میفته میتواند باعث کاهش تورم بشود و در کنار اون افزایش تولید. مطمئنن با افزایش تولید شاهد کاهش بهای تمام شده، کاهش هزینه ها و کاهش قیمت محصولات خواهیم بود.
سپاسگزارم. انشالله با امید. خیلی متشکر که با ما همراه بودید.
من هم از شما خیلی ممنونم. برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
متشکرم. سلامت باشید. افتخار ماست در خدمت عزیزانی هستیم، زحمتکشانی که در تمامی خطهای تولید مشغول فعالیت هستن، این چرخه تولید رو میگردونن. امیدوارم که همیشه ایران سربلند داشته باشیم. خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان شنونده باشیم.
کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران از ظرفیت بالا در اراضی دیمی کشور خبر داد و افزود ایران می تواند در حوزه حبوبات دیم به صادر کننده این محصولات تبدیل شود. دکتر حسینیان خوشرو با حضور در برنامه مجله کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد در این باره توضیح داد.
که طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی ما حدود 12.5 میلیون هکتار سطح زیر کشتمون هستش آبی و دیم، که 6.5 میلیون هکتارش مربوط میشه به اراضی آبی و 6 میلیون هکتارش مربوط میشه به اراضی دیم. میزان تولیدی که ما داشتیم 84 میلیون تن بوده. بله، که از این 84 میلیون تن 79 میلیون تنش، یعنی 93% مربوط میشه به در واقع تولید آبیمون، کشت آبیمون، و 6 میلیون هکتارش یعنی 7% مربوط میشه به اراضی دیممون. خب این نشان میده که فشار تولید بر روی اراضی آبی زیاد هستش با توجه به منابع آبی و او پتانسیل آبی که ما داریم در کشورمون، کشور خوب خشک و نیمه خشکی هستیم، فشار در واقع تولید بر روی اراضی آبی هستش. ما از 6 میلیون تن 6 میلیون هکتار اراضی دیممون 6 میلیون تن در واقع تولید داریم، از 6.5 میلیون هکتار اراضی آبیمون 74 میلیون تن. خب این نشون میده که پتانسیل بالایی در اراضی دیم وجود داره و میتونیم در واقع اون امنیت غذایی و پایداری تولیدمون رو در اراضی دیممون داشته باشیم و بتونیم از اونجا در واقع بیشتر فوکوس کنیم روی اراضی دیممون، بحثمون رو اراضی دیم باشه، تا با توجه به شرایط تغییر اقلیمی هم که مواجه هستیم بل اجبار باید به سمت سوی دیم بریم و بهتره که با کارهای کارشناسی، پکیج های زراعی، بسته های زراعی، به زراعی و ارقام اصلاح شده ای که همکارای ما، محققین ما دارن انجام میدن، اگه اینها برسه در عرصه و دست کشاورزان، قطعا تولیدات ما بیش از اینها خواهد بود.
بله آقای دکتر، این صحبتی که شما میفرمین آدم رو به فکر فرو میبره که آیا ما میتوانیم از اراضی دیممون بیشتر از این محصول برداشت بکنیم یا اصلا این امکان برای ما وجود نداره؟
بله ببینید، حالا من در حوزه حبوبات دیم عرض کنم خدمتتون. میانگین تولید، متوسط تولید نخود و عدس عرض کنم خدمتتون که در اراضی دیم حدود 500 کیلوگرم گرم هستش
در هکتار.
بله 500 کیلوگرم در هکتار هستش، که این از کجا نشأت شده 500 کیلوگرم؟ با توجه به اینکه بیشتر 90 تا 95% از اراضی دیم ما، اونا که حبوبات کار هستن، حبوبات دیم میکنن، حدود ما 550 هزار هکتار سطح زیرکشت نخود و عدسمون تو کشور هستش، که حدود شاید بگم 85%ش به صورت سنتی و بهاره داره کش میشه.
نه.
و توده های بومی، یعنی ارقام غیر اصلاح شده، ولی خب اون ارقام اصلاح شده و پایلوت ها و مزارع نمایشی که همکاران ما و در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم اجرا کردن با ارقام اصلاح شده با اجرای دستورالعمل های فنی که توصیه های محققین هستش، این عدد رسیده به 800 کیلوگرم 900 کیلوگرم در بعضی از مناطق پر پتانسیل مثل مثلا عرض کنم خدمتتون کرمانشاه، اینا بالای یک تن هم ما برداشت داشتیم در سطح وسیع. یعنی این نشون میده که ما این فاصله بین کشاورزی سنتیمون با کشاورزی حالا پیشرفتهمون که بر اساس دستورالعمل‌های فنی و ارقام اصلاح شده هستش میتونه جبران بشه. شما تصور کنید 550 هزار هکتار هستش، میانگین تولید در هر هکتار 300 کیلوگرم افزایش پیدا کنه، ما میتونیم در واقع نه تنها خودکفاف بشیم، جزء صادرکننده ها هم قطعا خواهیم شد. بله،
افزایش بهره‌وری از عوامل مهم در موفقیت کسب و کاره. چگونه بهره‌وری رو افزایش بدیم؟ پاسخ این سوال رو از مهندس حمید کلانتری، کارشناس ارشد حوزه بهره‌وری ایران، در برنامه گذر بازار رادیو اقتصاد بشنوید. 5 کلید واژه همفکری، همدلی، همکاری، هماهنگی و همافزایی برای ارتقای در بهره‌وری مهم تلقی شده.
مدیریت خب یک جایگاه ابعادمندی داره. یکی از بُعدهایی که بسیار لازم مورد توجه قرار بده کیفیت تعاملش با همکاران و نیروی انسانی است که با او کار میکنن، مدیران زیر دستش، کارشناسان، کارکنانی که در اون مجموعه هستن. هر چقدر روابط انسانی تر و اخلاقی تری باشه، اون مدیر بهتر بتواند ویژگی هایی رو داشته باشه که دیگران رو به سمت خودش جذب بکنه، به اونا احترام بگذاره و دیگران احساس بکنن که در حوزه مدیریت مشارکت دارن و دیده میشن. این قطعا میتواند ظرفیت های زیر مجموعه خودش رو درست به کار بگیره. هر چقدر این تدبیر و شناخت کافی از استعدادها، خصوصیات، ویژگی های اخلاقی، روحی و روانی کارکنان رو بهتر بدونیم، بهتر میتونه با شما تعامل بکنه. ما یک نظری داریم به اسم مدیریت مشارکتی، یعنی مدیر چقدر میتونه مشارکت کارکنان رو جلب بکنه. برای اینکه این مشارکت رو جلب بکنه بایستی بتونه از شروع هر اقدام، هر تصمیم گیری، اونا رو در تصمیم سازی مشارکت بده، اونا رو در تصمیم گیری مشارکت بده. بحثی رو که خیلی رایج بوده به اسم نظام پیشنهادها به صورت واقعی رعایت بشه که هر کسی پیشنهادی داره برای بهبود، برای نوآوری، برای تحول، اون پیشنهادش میدان داده بشه، ارزش گذاری بشه. اگر اون پیشنهاد خوب اجرا شد و آثار و ثبات مثبت داشت، اون کسی که پیشنهاد میده از منافع اون پیشنهاد بتونه برخوردار باشه، چه در بخش خصوصی و صنعتی و تولیدی، چه در بخش اداری و دولتی. در حال این یک موضوعی هست که ما مقوله مدیریت منابع انسانی و همینطور توجه به فرهنگ سازمانی بسیار میتونه در پیشبرد اهداف و برنامه‌های تحول‌گرایی که مدیران دارن در جهت ارتقای بهره‌وری استفاده بشه.
بله، اگر چند تا کلید واژه مرحمت بفرمایید که این کلید واژه ها برای ارتقای بهره‌وری باشه در هر مجموعه، چه کلید واژه هایی رو استفاده می کنید؟
اولین کلید واژه میگم شناخت مجموعه، دومیش میگم احترام به زیر مجموعه و دیده شدن زیر مجموعه، سومین کلید واژه مشارکت هست که مشارکت و کار جمعی و کار گروهی. ما متاسفانه در خیلی از جاها تیم ورک و کار گروهی کم هست، ما باید بتونیم این رو دنبال بکنیم. این انشالله اگر که بتونه تبدیل به فرهنگ بشه، این کلید واژه ها، ارتباط متقابل، تعامل، همکاری، همفکری، همدلی، اینا کلید واژه هاییست که من اعتقادم اینه چهار تا هم اگر کنار هم قرار بگیره همه پنجم یه اتفاق میفته. اولیش همفکریه، دومیش همدلیه، سومیش همکاریه و چهارمیش هماهنگیه. مجموعه اینا رو کنار هم قرار بده میشه هم افزایی. این پنج تا کلید واژه ما در خدمت
شما. درود بر شما.